أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. مقاله چهارم، ارزش معلومات، علم و معلوم. خب ما به یاری خدا تا الان 3 مقاله از 6 مقاله‌ای که مد نظر داشتیم توی کتاب شریف اصول فلسفه و روارش رئالیسم مرحوم علامه طباطبایی بخونیم با هم دیگه پشت سر گذاشتیم. توی مقاله اول اگه خاطر سر برام باشه، ایشون به بحث از چیستی فلسفه پرداختن و اینکه فلسفه با علوم چه نسبتی رو برقرار می‌کنه، این رو مفصل بهش پرداختیم و در ضمنش به رابطه فلسفه با منطق، فلسفه با معرفت شناسی و فلسفه با دین هم اونجا بررسی کردیم. فصل دومی که وارد شدیم بحث از فلسفه و سفسطه بود، یا به تعبیر ایشون رئالیسم و ایدئالیسم، که شبهاتی رو که از جانب آقایون ایدئالیسم مطرح میشه و عرضم خدمتون که واقع گرایی ما رو میخواد زیر سوال ببره، با اقسام سفسطه و علت سفسطه و اینها رو به صورت مفصل با همدیگه بحث کردیم و در ضمنش هم ایشون اونجا بیان کردن که اگر کسی ادعای ماتریالیستی داشته باشه در بحث علم، سر از سفسطه در میاد. این رو هم اونجا به صورت مفصل بهش پرداختیم. رسیدیم به فصل سوم. فصل سوم یا مقاله سوم راجع به حقیقت علم بود و اینکه علم امری مجرده و نمیتونه امری ماده باشه. ادله تجرد علم رو به صورت مبسوط با هم دیگه بررسی کردیم و عرضم خدمتون که مادی بودنش رو دچار مناقشه قرار دادیم. حالا ادله اصلی و اینها رو دیگه مفصل عرض کردیم، دیگه تکرار نمی‌کنم. و بعد از مقاله سوم خب به حواشی شهید پرداختیم و مطرح دیگه ای علامه رو دیدیم، علاوه این که یه بحثی هم داشتیم در باب دو تا بحث فلسفی که مرحوم علامه طباطبایی توی کتاب شریف المیزان میاره که ایشون عرضم خدمتون که مدعای این آقایون رو به صورت مبسوط مطرح کردن که آیا میتوان بر ادراکات غیرحسی، آیا جایز است که ما تعویل بکنیم و یا اینکه جایز نیست. و جلسه گذشتمون تقریبا به بحث از این فقره از تفسیر شریف المیزان رسید و حالا تقریبا مرحوم علامه طباطبایی 5 تا اشکال کردن به بیان اونهایی که حس رو اساس میدونستن و غیر حس رو مهمل میدونستن. یه متنی رو هم براتون از جناب کانت و هیوم خوندن تا یه قدری فضا روشن بشه که چی دارن میگن اینها و چجوری این مدعیات خودشون رو مطرح میکنن. اون دلیل شیشم مرحوم علامه طباطبایی این بود که عرضم خدمتتون ما وقتی یک قوهی داریم اسم قوه عقلیه، نمیشه یک قوهی در عالم واقع و در عالم خارج باشه و به تمامه شأن خطا باشه، شأن اشتباه باشه. اینو وارد شدیم، گفتیم دوستان یه بار دیگه خودشون متن رو مطالعه بکنن و اگر سوالی دارن یا اگر به نتیجه ای رسیدن، اون چیزی که از متن میفهمن رو برای ما بازگو بکنن. حالا نمیدونم، اگه دوستان مطالعه کردن، فکر کردن، میخوان گفتگو بکنن، من در خدمتشون هستم. اگر نه، حل شده و اون بیان ما رو پسندیدن و خب ایشون میگن اصلا یعنی حل، یعنی متوجه مراد علامه نمیشه یا تصویرش نمیاد. خب بقیه سروران چی؟ خانم سپهری، خانم حسینی، شما چیکار کردین؟ جمع‌بندی رسیدین نرسیدین؟ من اگه میپرسم به خاطر اینه که میخوام ببینم که تونستیم با بیان مرحوم علامه ارتباط بگیریم یا نتونستیم با این دلیل شیشم؟ چون بیانم بیان خاص ایشونه، یعنی شما جای دیگه این بیان رو نمیبینید بدون بحث حکمت خدا و همینی که داره علامه میگه. یا ما تو عالم تکوین خطا نداریم. چرا حد مسئله که مشخصه؟ حالا خانوما فرمایشی ندارن؟ یعنی مطالعه کردن؟ یعنی براتون تصویر اومد خانم سپهری؟ بحث فقط تطبیق رو متن نیست. یه موقع هستش که علامه این رو میگه یا نمیگه، که حالا اون فهم من بودم متن علامه، که به نظرم این رو میگه. حالا میبینیم اشاره تو مقاله شیش هم علامه شبیه این حرف رو داره، مکرم هم داره. خب اینو حالا میرسیم ببینیم، یه بحث اینه که علامه این رو میگه یا نمیگه، یه بحث دومی هم اینه که خب حالا علامه داره میگه درست میگه یا اشتباه میگه، و اصلا تصویرش میاد یا تصویرش نمیاد. ما اول بعد کاری که بکنیم علامه چی میگه، بعد اثبات میکنیم که اونی که ما میگیم علامه میگه، و بعدی که علامه داره درست میگه. یعنی این چند تا مرحله رو باید طی بکنیم. خانم حسینی شما چی؟ خانم سادات حسینی شما مطالعه کردین متن رو؟ به نظرتون چیزی اشکالی حل شد، حل نشد، تصویرش اومد نیومد؟ آیا آبدی شما چی؟ شما فکر کنم نبودین جلسه گذشته ها؟ یه متن رو خوندیم از صفحه 47-48 جلد 1 تفسیر المیزان. تو فراز 5 تا اشکال اولش روشن بود، گفتم این بیان شیشمش یه خورده دشواره یا یه خورده بیان و بیان خاص من علامه است. خب چی شد خانم حسینی شما مطالعه فرمودین؟ آره حالا شما بعداً فایل رو گوش بدین، حتی اون 10 دقیقه آخرش ضبط نکردین که 4 6 شد و اینها، اصلا اندیشه رو بیان کردین. خانم حسینی هم جمع‌بندیشون رو اگر بگن من ببینم چیکار کنم، تکرار بکنم یا تکرار نکنم. اگه فقط آیه اسماعیل زاده باشن بعد جلسه من هستم خدمتتون دوباره توضیح میدم، صدا رو باز میکنم شما بگین و بشنوید و اینها. اگر نه مشکل همگانیه، من یه بار دیگه متن رو میخونم تطبیق میدم، دوباره حد وسط رو سعی میکنم به یه جور دیگه براتون تقدیر کنم. خیلی خوب، بعد بیان علامه هم حل شد، یعنی بیان علامه شما پسندیدین جوابشون رو و نحوه تقریری که از بحث میکنن؟ نه رو با توضیح بیرونی دیگه، یعنی اون قدری که ما گفتیم و اضافه کردیم و تقریبا اون بیانی که داشتیم. خب میخوام من یه بار دیگه حالا استدلال علامه رو میگم، یه بار دیگه متن رو تطبیق میدم، ایمی نداره وایسیم، یعنی این نکته مهمیه و ابداع مرحوم علامه است. به نظرم احتیاج داره یه بار دیگه این رو بخونیم با هم دیگه. الان که فکر کردینم خب خیلی بهتره، یعنی دیگه الحمدلله متن دستتونه. آیه ساز من صدای شما رو وا میکنم، حالا فرمایش اگر داشتین میشنویم، یعنی اشکالی اگر داشتین، خواهران اگه اشکالی داشتن بفرمایید. ببینید بحث سر این بود که اونا گفتن که آقا حس عقل خطا میکنه، حالا که خطا میکنه پس نمیشه بهش اعتماد کرد، به خلاف ادراکات حسی که ما خطای حس رو با تکرار و با تجربه جلوش رو میگیریم. این بیان اونها بود. خب من رو علم 6 تا 5 تا اشکال کردن. اشکال ششم این بود که آقا ببینید یه چیزی یه موقع هستش بعضی وقتا خطا میکنه، بعضی وقتا هم اصابت داره. خب اگه بعضی وقتا خطا کنه بعضی وقتا، ببینید اصل چیزی که توی تکوین میاد یه حالتی داره، برای چیزی اومده، یعنی هدفی داره، غایتی داره. تو خود تکوین رو وقتی ما نگاه میکنیم بدون اینکه خدا هم باشه ها، بالاخره همه امور واقعی هن، واقعیت با امور واقعی ارتباط برقرار میکنه. یه چیزی نمیشه هیچ نقشی نداشته باشه، اصلا اشتباه باشه توی خارج، این اصلا معنا نداره که بگیم آقا الان این میز که توی خارجه این یه چیز اشتباهیه، یه چیز خطاییه. نه، این میز یه ارتباطی برقرار کرده با این سقف، با این فرش، با این دیوار، با این خونه، با بنده. ارتباط حقیقیه. تو ارتباط حقیقی توی تکوین ما اصلا خطا نداریم، درست، این یه مقدمه، این رو داشته باشید. حالا مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که بابا این قوه عاقله رو وقتی شما بیاد یه نگاه به غیر از این که حالا باید به خارج برسه و کارش اصلا تو انسان چیه، چه شأنی تو انسان داره، میرسه نمیرسه، بالاخره یک حقیقت خارجیه و حقیقت خارجی وقتی که توی خارجه، یعنی سوای از هر چیز دیگه، ما وقتی به این حقیقت نگاه میکنیم میبینیم که نمیتونه یه چیزی کاملا توی خارج خطا باشه، معنی نداره. ببینید نمیشه مثلا ما بگیم آقا این انسان اصلا تو خارج وجودش خطاست، نمیشه بگیم وجود شیطان خطاست، نمیشه بگیم چه میدونم وجود امور مختلف توی این عالم خطاست، اصلا خطا معنا نداره توی ساحت خارج. خب حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینه که آقا شما دارید میگین که این عقل گاهی خطا میکنه، گاهی خطا میکنه یا کلن خطا میکنه. اگه بگید کلن خطا میکنه یعنی اصلا یه چیزی که شأنش خطا کردنه، اومده که اصلا این عقل اومده که انسان رو به خطا بندازه، یعنی از بیخ این وجودش خطاست. خب این چرا هست؟ ببینید عقل چه موقع میمونه؟ اگه یه چیزی خطا باشه تو دل طبیعت هضم میشه، نابود میشه، اصلا طبیعت خطا رو بر نمیتابه. تو همین طبیعت تو بدون خدا اصلا ما کاری به خدا نداریم، یعنی میخوایم این نظام تکوینی رو، این نظام عالم رو با هم دیگه بررسی بکنیم، این هستی رو با هم دیگه بشکافیم، ببینیم آقا توی هستی آیا خطای محض راه داره یا تو هستی خطای محض راه نداره. ببینید خطا اونجایی رخ میده که ببینید شما یه چیزی توی ذهنتون داری و میگید این چیزی که توی ذهن ماست با اونی که توی خارجه مطابق نیست. خطا اینه دیگه، این خطای کیفیتیه که عارض بر ذهن میشه و عارض به خاطر عدم مطابقت با خارج میشه. اما اگر این رابطه رو ما ورداریم که آقا این ذهن اون خارجه، خب در این صورت خطا داریم، ذهن خطاست، خارج خطاست، یعنی خارج هم در عمل ببینیم اینجا خطایی ما نداریم، کو خطا؟ بله ببینید حالا شما بیا بگید ذهن از بی خطاست، اصلا آقا این ذهن اصلا از اول حضورش اشتباه، خب چرا موند؟ ببینید ذهن داره چی کار میکنه؟ ذهن میخواد شما رو به واقع برسونه، حالا بعضی وقتا اشتباه میشه، اصل وضعش یک رابطه حقیقی بوده که این ذهن به خارج برقرار کرده. همینجور حس، ببین اصل حس قراره چی کار بکنه؟ این که آقا یک رابطه حقیقی داره با شما و یک رابطه حقیقی داره با خارج، قرار شما رو به خارج برسونه، حالا گاهی اوقات هم خطا میکنه. هاکذا عقل، ببینید عقل اگر یک حقیقتی باشه در کنار حس، در کنار انسان، در کنار سایر موجودات، از این جهت که خطا اصلا درش راه نداره. از چه جهت میگین شما خطا راه داره؟ این که آقا عقل مثلا میخواد به یک چیزایی برای انسان میبافه، یه سری چیزایی برای انسان درست میکنه، یه سری چیزا رو همینجوری میاره، یعنی خطای محض، هیچ کجا نه رسانندگی داره نه دست شما رو به خارج باز میکنه، هیچ فقط خطا. الان میگه این توی متن خارج معنا نداره، نمیشه یه چیزی تو خارج باشه و خطای محض باشه. احتمال داره که بابا یه چیزی تو خارج باشه خطای نسبی باشه، چنانچه شر محض ما نداریم تو خارج، شر نسبیه. توجه دارین؟ بودن توی خارج اصلا بخوام بگم عرضم خدمتتون که چجوری مثلا میگیم وجود مسابقه با خیریته، وجود مسابقه با وحدته، وجود مسابقه با بساطته، همینجور وجود مسابقه با صحته. خطا یه چیزیه که عارض میشه به یه دلایلی و فقط تو یه حیثیت کوچیک، وگرنه از حیثیت‌های دیگه شما اگر نگاه بکنید خطا معنا نداره. حالا شما میان قوه عاقله رو توی این بستر جوری طرح میکنید، جوری معنا میکنید که آقا میشه خطای محض، یعنی هیچ نسبت واقعی با خارج و هیچ نسبت واقعی با انسان برقرار نمیکنه. چرا؟ چون کارش اینه که فقط خراب بکنه. یه سری توهم آدم اینجوری بی در و پیکر، پر خطا، پر اشتباه، پر نرساندن به خارج. شما عقل رو دارید اینو میگین دیگه، میگید آقا همه عقل و همه اون مدرکات عقلی و همه اون فهمای عقلی اینا همه خطاست، اصلا عقل کاری نمیکنه جز خطا. یادتونه جمله هیوم خوندم براتون، آقا اینها همه در اثر چیه؟ ببین حتی وهمو که ما میگیم، شما هیچ چیزی رو خطای محض نمیگید. ببین وهم یه کاری داره، یه شأنی داره، یه ادراکی داره، یه اصابتی به واقع داره. حالا اگر شما این وهمو بیاین ناد به جای استفاده کنید، این میشه خطا و اون شما خطا کردید. بازم وهم خطا رو توضیح میده علامه. یا حس رو بیاین نابجا استفاده بکنید، اون میشه خطا توی نسبتی که با شما برقرار میکنه. ولی شما باشید، عقل باشه، خارج باشه، توی نسبت واقعی اینها با هم دیگه قرار دارن، تو اینجا خطا چه معنایی داره؟ تعجب داری؟ این بود این بیان مرحوم علامه. یعنی که آقا ما پس توی خارج خطای محض، غلط محض، اشتباه اصلا معنا نداره. بله توی یک نسبتی بین عقل با خارج، با ذهن با خارج، امکان داره خطا راه پیدا بکنه. اما این نسبت، این حیثیت نمیاد بگه آقا تمامی مدرکات خطا، تمامی عقل خطا. این که نمیشه، که این تو تکوین چنین چیزی برتابیده نمیشه. اگر یک چیزی خطای محض باشه، شر محض باشه، اصلا وجود پیدا نمیکنه، تحقق پیدا نمیکنه. نه به خاطر اینکه خدا حکیم موجودش نمیکنه ها، نه، اصلا هستی این ویژگی رو داره. این بخوام خیلی خوب بگم، همون تعبیری که کردم، مسابقه هستی، مسابقه با صحته، چون ارتباطات، ارتباطات واقعیه. توی واقعیت به ما هو واقعیت شما خطا راه نداره درش، چون تو واقعیت به ما هو واقعیت، آره، توی یک نسبتی، اونم نه دائما، تو تکوین خطا نیست، توی این نسبتی که شما برقرار میکنید تو اون خطا پیدا میشه. حالا بخونم یه بار دیگه متن صفحه 48 رو بخونم، اگه تصویرم ندارن سروران بذارم براشون تصویر رو، ببخشید یه بار دیگه متن رو بخونیم، بعد اگه دوباره اشکالی داشتین آقای اسماعیلی زاده من هستم، یه بار دیگه متن تطبیق بدم، ببینید بیان علامه رو. ببینید واقعیتش اینه که ما خطا رو و واقعیت رو بد فهمیدیم که فکر میکنیم خطاست، وگرنه اگه یه چیزی خطای محض واقعا نه، یه کسی هستی شناسانه ها، میگم نگاه الهیاتی رو تزریق نکنیم. بله، اینکه جلد 13 فیلد 1 صفحه 48. بله اینجا ببینید میفهمم، و مرادنا بالعقل هو المبدع لهذه التصدیقات الکلیه و المدرک لهذه الاحکام العامه. میگه عقل که میگیم ما چیه؟ اونیه که کلیات رو میابه و احکام عامه رو میابه. کلیات که یعنی الانسان مثلا، الحیوان، البقر، الغنم، الحجر، الشجر، این کلیابی و احکام کلی هم میکنه، حکم میکنه که آقا هر انسانی کبد داره، هر انسانی چشم داره، هر انسانی عقل داره، هر انسانی نطق داره. این از این. و مرادنا بالعقل هو المبدع لهذه التصدیقات الکلیه و المدرک لهذه الاحکام العامه. ولا ریب ان الانسان معه شیئون که شأنه هذا الشأن. ببینید انسان بالاخره یه چیزی به اسم عقل رو داره دیگه، یه قوه‌ای داره که این داره کار عقلانی میکنه، توجه دارین، داره کلیات میاد به حکم کلی میکنه. خب و کیفه یتصور ان یوجد و یحصل به سن و تکوین شیئون که شأنه الخطأ فی فعله رأسن. ببینید من یه چیزی رو بگم، یه مقدمه اینجا اضافه کنم، حالا اینو انشالله میخونید تو مقاله چیز. علامه طباطبایی میگن که آقا ببینید علم یک شأنیت نفس الامری داره، قوای انسان یک شأنیت نفس الامری دارن، تکوینن در انسان نهادینه شدن. اونم چیه؟ اونم اینه که آقا انسان چرا عقل داره؟ چون داره باید زندگی بکنه. اگه عقل نداشت خب این طبیعت این رو حذف میکرد، اگه نمیتونه زندگیشو بچرخونه. حالا داروینیسمی هم میخواین توضیح بدین، داروینیسمی هم میشه توضیح داد که آقا بالاخره خب اگه این قوای عقلی پوچ محض بود، هیچ، اگه حس پوچ محض بود، هیچ رسانندگی به واقع نداشت، هیچیا، خب این انسان اگه بخواد توی این واقعیت بمونه، توی این طبیعت بخواد زیست بکنه، این محتاج به اینه که ارتباط واقعی با اشیا برقرار بکنه. توجه بکنید این انسان بالاخره جزی از طبیعت، ما یه تافته جدا بافته از این عالم که نیستیم، ما هم جزی از این طبیعتیم، جزی از این وجودیم، جزی از این خلقتیم. خب ما برای اینکه بتونیم بمونیم، برای اینکه بتونیم باقی بمونیم، باید ارتباط واقعی با اشیاء پیرامون خودمون داشته باشیم. درست؟ بخوایم اشیاء بخوایم ارتباط واقعی داشته باشیم، ما می‌بینیم که بابا ما موجودات علمی هم هستیم. ما با عقلمون کار می‌کنیم، با حسمون کار درک می‌کنیم، کار می‌کنیم. حالا اگر این قوا هیچ رسانندگی به خارج نداشت، نه حس، نه حس، نه عقل. خب ما چجوری میتونستیم با این واقعیت ارتباط برقرار بکنیم و تو این واقعیت زیست بکنیم؟ اگه خطای محض بود، این قوا اگه خطای محض بود، انسان باید از دایره هستی حذف میشد. چرا؟ چون تکمین خطای محض در دل خودش بر نمیتابه. اگه یه چیزی بخواد با همه اطراف خودش رابطه خطایی برقرار بکنه، رابطه خطایی برقرار بکنه، اشتباهی، توجه دارید؟ یعنی اونا خب با این دارن نسبت برقرار میکنن، ولی این با اونا نسبت اشتباه برقرار بکنه، خب این نمیمونه در دل طبیعت. حالا که اینجوریه، لذا نمیشه چیزی در دل طبیعت مانده باشه و خطای محض باشه. درست شد؟ ببینی؟ کجا خوندن؟ بله. ورا ریبه ان الانسان معه شیء که شأنه هازش. چه شأنی؟ همین که این کارهای عقلانی رو داره انجام میده. و کیفه یتصور ان یوجد و یحصل به سن و تکمیل، یعنی تو عالم هستی، تو رابطه هستی واقعی خارجی، شیء با انسان باشه که شأنه الخطا فی فعله راسا. ببینید فعل قراره چیکار بکنه؟ فعل یک رابطه حقیقی خارج واقعی تکمینی شما با عالم خارجی. فعلا ادراک چیه؟ یک رابطه حقیقی واقعی شما با عالم خارجه. شما دم به دم با این عالم دارید ارتباط واقعی برقرار میکنید. حالا اگه همه این ارتباطات خطا باشه، غلط باشه، شما نباید تو این هستی بمونید، باید حذف بشید. در حالی که شما هستی، ببینید کیف یتصور او یمکن، چگونه امکان داره ان یخته فی فعله الذی خصه به تکمین. بابا این علم رو، این ادراک رو، اینو بالاخره تکمیناً تو وجود شما هست. یعنی تو عالم، تو هستی انسان رو وقتی شما نگاه میکنید، هستی انسان اینجوریه، هستی انسان یه جزئی از این عالم هستیه، این هستی با سایر اجزای عالم هستی ارتباط حقیقی برقرار کرده. چجوری یه چیزی تو انسانه که خطای محضه، از اون ور این انسان با این عالم داره ارتباط حقیقی برقرار میکنه؟ اینه هامی، اصل استدلال اینه. و تکوین انما یخص و موجودن من الموجودات به فعلا من الافعال بعد تثبت رابطت الخارجیت و بینه هما. میگه بابا تکوین، عالم خارج، چه موقع اختصاص میده به موجودی از موجودات فعلی از افعال رو؟ یعنی توی عالم خارج چه موقع فعلی تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که واقعا بین اون خارج با این انسان بتونه رابطه واقعی خارجی برقرار بشه. وگرنه فعل کاری نمیکنه توی این عالم، ذهن کاری نمیکنه توی این عالم. ببینید و تکوین انما یخص و موجودا من الموجودات به فعل من الافعال بعد تثبت رابطت الخارجیه بینه. باید رابطه واقعی خارجی باشه. اگه رابطه واقعی خارجی نباشه، اصلا نمیتونه این تو خارج بمونه. و کیفه یثبت رابطتون بین موجودن و ما لیس به موجودن. چجوری فرض داره یه برای رابطه خطای محض باشه و برای رابطه رابطه حقیقی باشه؟ نمیشه. و ما لیس به موجودن یعنی چی؟ موجود باشه یعنی خطا باشه، یعنی غلط محض باشه. اصلا فرض نداره چنین چیزی. ببینید خب اگر اینه، پس شما خطای ادراکات رو چی کار میکنی؟ و اما وقوع الخطا فی العلوم او الحواس فل بیان حقیقت الامر فیه محل آخر که یم بقیه رجوع الی و لاهور حاکی. که این مقاله 4 رو میخواییم به این دلیل بشه پرمز. خب حالا سوالاتو ببینم. اینا حالا علامه پرداختم بهش، یعنی عرضم اونا چطور جواب میدن؟ اونا حالا بیانشون هست، نبودین شما جلسه پیش که اینها چی میگن و چجور میگن، حالا اونو ملاحظه کنید، قبلش گفتیم. حالا الان محل بحث این تیکه پایانی عبارت علامه بود که رفقا یه بحثی آخر جلسه گذشته راجع به صورت گرفت. نمیدونم حالا من تونستم بیرم برسونم یا اگه نیست خلل از منه ها، یعنی به علامه نذارید. آیا اسمان اجازه بفرم؟
که بپذیریم این تکوین کاملا غایتمند و بنابر حکمت چیده شده که اونم مستلزم اینه که خالق داشته باشه، ولی اگر این مقدمات رو در نظر نگیریم صرف تکوین نمیتونه یه همچین.
ببینید شما مگه اثبات نمی کنید که وجود مساوی با خیریت محضه؟
اینا همشون مترتب نیستش بر این که
نه مگه شما اول خالق رو اثبات میکنید بعد اثبات میکنید که وجود مسابقه با خیریت محضه؟ رفتی اصلا به خالق نداره. ببین شما این احکام هستیه، یعنی کسی خوب هستی رو بشناسه میبینه نمیتونه توی این هستی یه چیزی تحقق داشته باشه که خطا باشه و رابطهش با همه شئون دیگه هستی خطایی باشه. خب این نمیمونه تو هستی، هستی این رو بر نمیتابه. چنانچه ببینید هستی عدم رو بر نمیتابه، خب همینجور هستی خطا رو هم به ماه و هستی بر نمیتابه.
درست،
اینه بیان علامه. یعنی حد وسطی که ما میخوایم حد وسط فلسفی ها الهیاتیش نکنه. نمیخوام ببن من میتونید ببینید شما برای اینکه یه حقیقتی رو اثبات بکنید توی خارج بعد یافتا 5 تا راه دارید. هم از قواعد خود هستی میتونیم بریم، یعنی به عبارتی لازمه بیانه به من الاخص وجود بریم یا لوازمه یا عرض ذاتی وجود بریم. یه موقع میتونیم بریم نه از بریم از خدا، از خدا اثبات کنیم بیاییم کنیم. اینم یه راه. چنانچه ببینید شما الان مثلا میبینید بخواهد ببینید اون کسی اون اتاق هست یا اون اتاق نیست، شما 10 تا راه دارید. اولی راه اینه که برنش ببینید اونجا ببینید که هست یا نیست، بعد گوش بکنی ها اگه موجود زندهی باشه یه صدا باید بیاد دیگه بالاخره، بعد رصد بکنی ببینید آقا صدایی میاد صدایی نمیاد، یا اینکه نه اصلا نور بندازی ببینید سایه اونجا شکل میگیره یا شکل نمیگیره. خب اینا همه راه های مختلفه، عیبی نداره. علامه اینجا میخواد بیان هستی شناسانه بکنه، نمیخواد بیان از حیث الهیاتی بیاد بحث بکنه. حالا میگم بیان علامه روشن شد یا نشد، حالا دیگه روش تأمل هم بفرمایید. زنده باشید. خب سروران دیگه اشکالی ندارن تو این بخش؟ خب الحمدلله. خب بریم سراغ مقاله 4. زنده باشه. بله همه قوا معصوم حس خطا نه. حالا میاد ان شاء الله مقاله 4 میاد حس خطا نمیکنه و خطا نه. ما این که تو یه جایی خطا میکنیم، اصلا ما خطا نداریم تو خارج، اسمت همه چی معصوم، کو خطا ما نداریم. خب مقاله 4 بحث راجع به ارزش معلوماته، این که بالاخره این کیفیت و میزان خطا به چه کیفیته و تا به کجا رخ میدهد، این تا به کجا رخ میدهد و اصلا خطا چیه، بیایم ماهیت خطا رو بررسی بکنیم. البته خب بیان علامه حالا انشالله عرض خواهیم کرد در طی این مقاله 4 که به نظر قدری احتیاج به تکمیل داره. بحثی که علامه در میکنه البته خب ما تا اونجایی که میتونیم سعی میکنیم از علامه دفاع بکنیم، این باید دعوه اولیمون باشه که حرف علامه رو خوب بفهمیم، خوب بررسی بکنیم. ولی خب به نظر میاد که حالا یه خلل‌هایی داره که باید این رو ما انشالله حتی نه که حالا علامه بالاخره خب آدمیزاد دیگه، همه جوانب بحث رو یک نفر شاید نتونه تو یه مرحله مثلا مواجه بشه با خطای حس و اینو حل بکنه. بیاناتی دارن حالا از بقیه سروران که بعد این مقاله انشاءالله تمام بشه و حاشیه آیه مطهری رو بررسی کردیم و بقیه متون علامه رو در این راستا بررسی کردیم، اگه عمری باشه انشاءالله میخوایم اون بحث حاج آقا رو توی حکمت اشراق راجع به حس و ادراکات حسی و خطای حسی بیاریم، یه قدری با هم دیگه اونجا تأمل کنیم و با هم دیگه بخونیم. خسته هم نشید، اینا بحثاییه که بعداً دامنتون رو میگیره، توجه دارید؟ یعنی اگه این بحث برای خود فرد حل نشه، شما حالا انشالله فردا استاد میشین، تدریس میکنید، یعنی وظیفه است انسان بالاخره هم زکات علمه و همین که الان احتیاج داریم به سرورانی که استعداد دارن، قابلیت دارن و میتونن تدریس بکنن، ما احتیاج داریم که اینها رو شما منتقل بکنید. و اگر این بحث خطای حس رو نتونید حل بکنید، یقتون رو شاگردا میگیرن. حالا چه طرح علامه جواب بده چه جواب نده، چه طرح حاج آقا جواب بده چه جواب نده، ببینید اگه ما از این سنگر دست بکشیم میافتیم تو دامن قهر، گرفتار میشیم ما. یعنی ما باید این پایه‌های معرفتی خودمون رو و این پایه‌هایی که تمام هویت دین ما رو شکل میده، علوم ما رو شکل میده، فقه ما رو شکل میده، شما فکر نکنید اینها اگر توش خلل ایجاد بشه جا برای هیچی نمیمونه، جا برای هیچی، آش با جاش میبرن. سر از نسبیت و حالا اینجوری من میفهمم و احتمالم داره حالا خدام نباشه و بالاخره احتمال خطام تو همه گزارا هست. و ببینید دیگه اصلا اون نمازم دیگه نماز نمیشه، توجه دارید دیگه؟ اگه واقعا خدا احتمال داد نباشه، ما چه ارتباط حقیقی میتونیم برقرار بکنیم؟ لذا ببینید اینها رو خیلی مد نظر قرار بدید و خیلی جدی بگیرید و محکم این قدم ها اگر محکم برداشته بشه بعدا شما دچار خلل نمیشید. لذا یه قدری تو این مقاله چهارم شاید بیشتر بایستیم و بیشتر بحث بکنیم، البته بعد از اینکه بحث علامه رو به پایان رسونیم. ولی خب سواران همین مقداری ما رو تحمل بکنن، خواهش میکنم ازشون که یه قدری اینجاها رو آسته آسته با هم دیگه بنویسن. خب مرحوم علامه طباطبایی اول که میخوام وارد بحث بشن یه مطلبی رو بیان میکنن که این رو قبلا بیان فرموده بودن به یک بیان دیگه. حالا چند تا مطلب اینجا هستش. اول اینکه یه مقدمه ای میگن، بعد دوباره یه مقدمه دیگه ای میگن، بعد سوالی رو مطرح میکنن، بعد برای اینکه پاسخ اون سوال رو بدن دوباره یک مقدمه ای میگن که اون مقدمه قبلی رو تثبیت میکنه و عرضم خدمتتون بعد میان خطاها رو شروع میکنن شمردن از بعد اینکه چهار تا نتیجه گیری کردن، بعد پاسخ مادیگراها رو و مادیون رو تو پاسخ به خطاهای حس میدن، بعد شروع میکنن خودشون وارد گود میشن و بحث از خطای حس میکنن. ببینید مقدمه اولی که ایشون مطرح میکنن اینه که بحث علم نزد ما چه تفاوتی داره با بحث علم نزد آقایون سوفسطایی. ببینید یه بیانی ایشون داشتن، یه اشکالی داشتن اگر اشتباه نکنم توی مقدمه، توی مقاله دوم اگر خاطرتون باشه، اونجا که داشتن شبهه اول رو مطرح میکردن، مقاله دو اینک برخی از شبهات ایدئالیست، اون شبهه یک ایشون میگه ما هرچه دست به سوی اونا، یعنی اشکال اوناست، ما هرچه دست به سوی واقع دراز میکنیم، اینو خوندیم ما، من فقط یادآوری میخوام بکنم، به جز ادراک یا فکر چیزی به دست ما نخواهد آمد، پس به جز خودمان و فکر خودمان چیزی نداریم و به عبارت دیگر هر واقعیتی که پندار خودمان اثبات کنیم در حقیقت اندیشه تازه‌ای در ما پیدا می‌شود. پس چگونه می‌توان گفت که واقعیتی خارج از خودمان و فکر خودمان داریم؟ ببینید این بیان، یعنی این بیان که آقا ما هی می‌خوایم به خارج دسترسی پیدا بکنیم ولی علم به دست می‌آوریم، که این رو تو همین متنی که دیروز خدمتتون نخوندم توی همون صفحه 49 50 جلد 1 اون اشکال اولی که بیان میکنن همین اشکاله. حالا عبارت اینم ببینیم با هم خوبه، صفحه 50 بیارم براتون ببینید، عبارت اون اخرا رو ببینید که منها انا، ببین این اشکال و منها انا کلما قصدنا نیل شیئا من الاشیاء الخارجیه نال ینال لم ننل عند ذلک الا العلم بهی دون نفسهی فکیف یمکن النیل لشیئ من الاشیاء الا غیر ذلک من الوجود. آقا ما هر موقع یه چیز خارجی رو میخوایم به خود اون شیء خارجی نمیرسیم، اون خارجیه که تو ما محقق نمیشه مگر چی؟ الا العلم به، تنها چیزی که دست ما رو میگیره علمه به اونه، دون نفسه نه خودش. فکیفه یمکن النیل لشیء من الاشیاء، پس چجوری شما میگی ما به خارج میرسیم، ما به خارج دسترسی داریم؟ این اون شبهه بود که اونجا خوندیم با هم دیگه. به نیومد مت، خب ببخشید اینا اینه، اینو براتون میفرستم که داشته باشید اینجا بخوام ببینید عبارت رو. به چرا نمیفرسته؟ یه چیزی میاد ولی خب گرفتاریه. خب حالا بالاخره صفحه 50 این که خوندم دیدینم دیگه، حالا میخوام ببینیدم ببینید اشکال رو، حالا من عرض میکنم متن اگر میخوای همین اینش رو خب دارید در دارید تصدیل دوره این اشکال. خب این بیان رو مرحوم علامه اونجا داشتن. حالا نکته ای که هست اینه که ایشون میگن آقا علامه اینجا دوباره تصریح میکنن که بله ما با چیزی غیر از علم سر و کار نداریم، ما ارتباط مستقیم با خارج نداریم. حالا اینو داشته باشید، اینو شاید بعداً برگردیم یه خورده باید بیشتر صحبت بکنیم راجع بهش، که آقا بله ما خارج میخوایم ولی با علم میرسیم. خب ایشون میگه خب این حرف شما، اینی که شما میگید بله ما به جز علم با چیزی سر و کار نداریم و همه ارتباطی که با خارج داریم از طریق علم برقرار میشه، این چه تفاوتی داره با حرف آقایون سوفسطایی؟ اینو شما برای ما توضیح بدید. مرحوم علامه میگن بابا ما خارج میخوایم علم به دست میاریم تا از اون برای ما حکایت کنه. یعنی اون خارج بود که ما رو به علم کشاند و این علم ثمره اون خارجه. بخوام بهتون بگم درست؟ که باید یه ارتباط حقیقی با خارج در علی حال برقرار بشه تا علم شکل بگیره. اما آقایون سوفسطایی که میگن ما علم داریم و جز علم چیزی نداریم، اونا اصلا میگن ما علم میخوایم و علم دست میاریم. یعنی ما کاری به خارج نداریم، دسترسی به خارج نداریم، به خارج نمیتونیم برسیم و علم داریم ولی فقط علم به دست میاریم. ما خارج میخوایم ولی به خارج نمیتونیم برسیم، فقط علم داریم. ما میگیم نه، ما اتفاقا میخوایم به خارج برسیم. ما خارج رو میخوایم، اولا به خارج هم میرسیم ولی علم به دست میاریم. این تفاوت نگاه ما با اوناست. یعنی ببینید، ما میگیم علم به دست میاریم، خارج رو نمیتونیم مستقیم بریم داخلش، ولی یه ارتباط حقیقی رو برقرار کنیم. حالا اینو ان شاءالله جلوتر میگیم. اونا هم میگن آقا ما علم میداریم، به خارج نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم. خب چه فرقیه بین اینا؟ اتحادش تو همین نقطه‌ای که عرض کردم. ببینید این عبارت اول علامه رو ببینید، یه خورده عبارت من بودم یه خورده دو تا قید اضافه میکردم، حالا علامه اینجوری قلم زدن دیگه. یه خورده این عبارت سخته، یه خورده توضیح اینجوری می‌خواست. ببینید حالا عبارت رو. علم و معلوم. بررسی مسئله علم و معلوم را از لحاظ اهمیت در جرگه مسائل درجه یک فلسفی باید قرار داد. آقا این بحث علم و معلوم از بحث‌های درجه یک فلسفیه، خیلی بحث مهمیه. چرا؟ چون اولا تمام ارتباط شما رو با خارج این علم داره تأمین میکنه. اگر این علم داره تأمین میکنه، خب اولا داریم این علم رساننده هست، رساننده نیست، چه ضعفایی داره، چه قوتایی داره، چه خطاهایی داره. چرا؟ چون ما میخوایم آقا تو فلسفه میخوایم چیکار بکنیم؟ ما میخوایم با خارج سر و کار داریم، میخوایم خارج رو بشکافیم. خب اول باید این ابزار رسیدن به خارجمون رو درست بکنیم، اول خود همین علم رو هستی شناسی بکنیم، ببینیم که این علم ما رو میتونه برسونه به خارج یا نمیتونه ما رو برسونه به خارج. ببینید چرا جد جد درج مسائل درجه یکی که فلسفه باید قرار داد؟ زیرا تا ما هستیم سر و کاری به غیر علم نداریم، دائما سر و کار ما با علم. البته این سخن را نباید از ما دلیل سفسطه گرفت. آقا اونا میگن ما سر کارمون با علم، ما میگیم سر کارمون با علم. خب چه فرقی داره؟ زیرا سوفسطی میگوید ما پیوسته علم میخواهیم و علم دست میآوریم، و ما میگوییم ما پیوسته معلوم میخواهیم و علم به دست ما میآید، و فرق میان این دو سخن بسیار است. اینه. یعنی اونا میگن، حالا اونا تعالا اشکالی که خونیم اینجوری نبودم، میگم یه خورده تصمیم میخواد به خاطر همین. اونا میگن آقا ما علم میخوایم، علم دست میاریم. خب اونا دیدین میگفتن که آقا ما تو خارج میخوایم ولی فقط تو علم غرقیم. ما میگیم آقا ما خارج میخوایم. ببینید من رفتم دنبال خارج، خارج به من علم داد. ببین اینجوری باید بگیم ما، نه اینکه من رفتم دنبال خارج علم از خودش اومد یهویی، نه نه بابا من رفتم دنبال متن خارجی، متن خارجی گفت ببین من که به چنگ تو نمیام ولی بهت علم میدم. اینها یعنی اون خارج بود که خودش رو در ما منعکس کرد به صورت علمی. و فرق بین این دوتا بسیاره. ما میشیم رئالیست، اونا میشن ایدئالیست، میشن سوفسطایی و حالا بیانات دیگه. میگم یه خورده همین عبارت رو اگر شما بگیرید یه خورده خلل داره. حالا مطالعه بکنید خودتون میبینید که یه قدری باید دو تا درست و قید اضافه بشه. خب این یک نکته. دوم این که آقا این علم با معلوم خارجی بالاخره باید مطابقت داشته باشه. شما توی فلسفه خوندین، توی حالا بحث وجود ذهنی، که این علم با اون خارج باید جفتشون در این که این همانی باید داشته باشن. خب تو چین همانی داشته باشن، تو این که بگیم آقا اون ماشین بود اینم ماشینه، اون مثلا چه میدونم صندلی بود اینی هم که الان من دارم تصور میکنم واقعا صندلیه، ولی تفاوتشون تو چی؟ عینیت که نیست، این اتحاده، یک نحوه این همانیه. غیریتشون تو چیه؟ تو اینه که بابا اونی که توی خارجه اثر خارجی داره برش بار میشه، اما اینی که توی ذهن منه برش اثر خارجی بار نمیشه، آثارش رو نداره. شما توی خارج چی دارین؟ توی خارج آتیشی دارین که میسوزونه، گرم میکنه، مکان میگیره، چیکار میکنه، چیکار میکنه، چیکار میکنه. از اون ور توی ذهن واقعا آتیش داری، یعنی اینو بگید آقا میاره این آتیشه، ولی حالا به تعبیر علامه به حمله اولی آتیشه، به حمله شایی آتیش نیست، یعنی اون آثار آتش خارجی بر این بار نمیشه. چرا آقا این که میخوام بیان بکنم میگن آقا این آثار زیر سر وجوده، اون وجود وجود خارجیه، این وجود وجود ذهنیه، و وقتی وجود شد وجود ذهنی آثار متناسب با خودش رو داره، قرار نیست اون آثاری که مال وجود خارجی بود توی خارج اون رو دوباره ما توی ذهن داشته باشیم. البته اصالت ماهویا توی این بحث وجود ذهنی به این تقلیل به یه مشکلاتی میخورن، این حالا باشه جای خودش انشالله باید بررسی کنیم. خب این از این، حالا ببینید چند تا نکته ذیل این میگن، حالا اونو الان میرسیم عرض خواهم کرد. ببینید چنان که در مقاله های گذشته گفته شد، هر علم با معلوم خود از جهت ماهیت یکیست. یعنی این چیه؟ این آتیشه. اون چیه؟ اونم آتیشه. بالاخره اگه این آتیش نباشه، مثلا چه میدونم اون درخت باشه این آتیش باشه، خب این چجوری میخواد از اون حکایت بکنه؟ چه حکایتگری هست؟ این قرار ما رو به سفسطه رو ابطال کردیم دیگه، درسته؟ ما حداقل یه سری علومی داریم که طبقا نعل و به نعل مطابق با خارجه، وگرنه مشکلاتی رو پدید میاد. خوندیم این رو، چنان که در مقاله های گذشته گفته شد، هر علم با معلوم خود از جهت ماهیت یکیست و از هر فیلسوفی حتی فلاسفه مادین و حتی از بزرگان فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک نیست، اگر از تعریف علم و معلوم پرسیده شود، خواهند گفت معلوم مرتبه ترتب آثار یا منشأیت آثار چیزی است و علم یا صورت علمی مرتبه عدم آثار و عدم منشأ آثار همان چیز است. یعنی همون چیز تو خارج. ببینیم میگه ما تو این فرق نداریم، بخاطر از اونام بگیم علم چیه؟ میگه آقا یعنی این چیزی که تو ذهن منه این آتیشه، هم آتیش خارجیه، بالاخره بعد از اون حکایت بکنه دیگه. میگم خب اگر آتیشه چرا نمیسوزونه؟ میگه خب بابا اون آثار وجود ما رو خارجشه، یعنی ادبیات خودمون هم نه، میگه آثار وجود خارجی که قرار نیست علم ما بار بشه، درست؟ فقط اینو دقت بکنید، اینو دقت بکنید، ببینید آثار همان چیز، یعنی آثار همان چیز تو خارج، نه اینکه مطلقا اثر نداره. بابا همین وجود ذهنی هم به ما هم وجود ذهنی آثاری داره که بعد وجود ذهنیش داره بار میشه، اثری داره به وزان وجود خودش، مثلا همین وجود ذهنی داره طرد عدم میکنه، خب همین اثری دیگه، این چیه مگه؟ همین اثری دیگه، همین وجود ذهنی وحدت داره، همین وجود ذهنی بساطت داره، همین وجود ذهنی هزار تا قید دیگه داره، هزار تا محمول دیگه میتونه برش بار بشه. لذا دقت بفرمایید، این که میگیم که مرتبه وجود ذهنی مرتبه عدم اثره، یعنی مرتبه عدم اثر خارجیه، نه مرتبه عدم اثر مطلق، یعنی هیچ اثری نداشته باشه. ببینید لذا این قید رو دقت کنید، مرتبه ترتب آثار یا منشأیت آثار چیزی است و علم یا صورت علمی مرتبه عدم آثار و عدم منشأیت آثار همان چیز توی خارج است. و از این روی، حالا که همونا اینو میگن، همین رو ما اینو میگیم، انطباق علم به معلوم فی الجمله از خواص ضروری علم خواهد بود. ببینید علامه اینجا یک بیانی دارن، این بیان بیان خاصیه، این رو عرضم خدمتون که این رو قبلا اجمالا عرض کردیم، حالا یه قدری مفصلتر میخواد علامه شو پردازه. دو تا بحثه، ببینید اول این که علم به ما هو علم داله بر چیه؟ داله بر وجود خارجیه، یعنی چون شما علم دارید وقتی به علم نگاه بکنید لازمه این علم چیه؟ اینی که وجود خارجی باشه. دو، لازمه علم چیه؟ لازمه علمیت علم اینه که این وجود ذهنی با اون وجود خارجی مطابق باشه. یعنی اگر کسی دقت بکنید الان توضیح میدم، اگر کسی علم به ما هو و علم رو خوب واکاوی بکنه، همین علم بودن رو، علم رو اگر بشکافه، دو تعرض ذاتی از دلش در میاد، یک خارجی هست بیرون از علم، دو این علم مطابق با اون خارجه. چرا؟ چون اگر این نباشه دیگه علم نیست. همین که شما علم رو پذیرفتید، ببینید علم رو به محض اینکه پذیرفتید یعنی خارج رو پذیرفتید، یعنی مطابقت با خارج رو پذیرفتید. خب اگه ما بگیم که علم نداریم چی؟ خب اگه بگیم علم نداریم که خب این علم نداریم دیگه، سوفسطایی میشین دیگه. نمیشه شما ادعای علم بکنید اما ادعای خارج نکنید، بگید خارجی نیست. یا نمیشه ادعای علم بکنید و بگید که این علم مطابق با خارج نیست. این دوتا ادعا رو نمیتونید بکنید. ولی اگه بخوای ادعا بکنم بگید از بیخ علم نیست، که اینم خلاف وجدانه. توجه دارید؟ حالا بخونم متن، الان توضیح میدم. مثالی که ما همیشه میزنیم برای اینکه این فراز جا بیفته برای رفقای حالا قبل از شما و رفقای دیگه مثلا سر بحثا، همیشه مثال آینه است. ببینید کسی آینه‌ایت آینه رو خوب لحاظ بکنه، آینه از اون حیث که آینه است، اگر تصویری در آینه میفته قبل از این که آینه شون بده باید تو خارج باشه. یعنی اگر خارجی نباشه توی آینه عکسی نمیفته، اگه خارج عدم محض بشه تو آینه عکسی نمیفته، چیزی نمیفته. ببینید آینه، علم هم یعنی دقیقا همون حیثیت حکایت. یادتونه ما علم و علامه دو حیثیت کردیم، گفت آقا یه حیثیت فی نفسه یه حیثیت حکایت. وقتی یه چیزی حکایت داره بابا، حاکی همیشه به حکی میخواد. حکایتگری و حاکی بودن از اون جهت که حکایتگره همیشه محکی میخواد، بدون محکی اصلا فرض نداره. نمیشه بگیم این حاکی هست ولی محکی نداره. بابا همین که شما گفتید حاکیه یعنی محکی داره. نیان بگیم که آقا ببین، ولی میتونیم بگید این یه شیء یه حکایت نداره، اشکال نداره، اون وقتی که علم نیست. خب اما همین که شما گفتید علم، همین که شما گفتید آینه، عکس توی آینه، این عکس توی آینه سری شما رو میبره اون طرف. باید یه چیزی باشه عکسش بیفته دیگه، اگه چیزی نباشه که عکسش نمیفته. به علاوه این عکس اونه، دقت میکنید، این عکس اونه که افتاده این تو، لذا مطابقت هم درونش هست. این یه خود فهمش دشواره ها. یعنی ببینید این رو باید دقت بکنید، این همین مثال آینه رو توش متمرکز بشید. یک ثانی هم این که رو خصلت و خاصیت علم بودن، عیبی ندارم نگن علمی است، ما مشکلی نداریم. ولی همین که گفتن علم، همین که یک کلمه گفتن علم، علمی دوتا خوابیده توش، یک خارجی هست، دو مطابق با اون خارجه. اینو بهش میگن چی؟ میگن تحلیل خود ماهیت علم. یعنی ما علم به ما و علم رو بیایم تحلیل بکنیم، ببینیم آقا اگر گفتیم علم، تو خود این علم چه اموری مفروض اصلا؟ توجه داریم؟ میدونی مثل چی میمونه؟ اگه ما بخوام اینجوری بخوام باز بکنم براتون، میخوام مثل اینمونه که بگیم آقا یه دویه ولی زوج نیست. میگه بابا نمیشه که، اگه بخواد دو دو باشه باید زوج بشه، اگه بخواد دو دو باشه باید نصف چهار بشه. تو بگی نه ولی این یه دویه که نصف چهار نیست دیگه. بابا میگه مثلا این لازمه از ارزاتیشه، لازمه ذاتیشه، لازمه بگیره به من اخستشه. شما نمیتونی خود شی رو قبول بکنی لوازمشو نپذیری، که اونم لوازمه عرضم خدمتتون ذاتی، نه اونایی که حالا به عرض به روز و اینا اونا رو اشکالی نداره، ولی چیزی که عرض ذاتیشه لازمه ذاتیشه رو باید بپذیری. حالا ببینید علامه چه جور میارن، یه خود من زیاد توضیح میدم به خاطر اینکه اینا رو اشکال میکنن. یعنی بعضی ها به اون حرف علامه متاسفانه منتقل نمیشن، یعنی که علامه چه جوری داره سامان میده از طریق علم شما رو داره میبره تو متن خارج. یعنی میگه ببینید همین که شما علم قبول کردی تو متن خارجی ها، علم این ویژگی رو داره. ببینید عبارت رو، و از این روی، ببینید از کدوم روی؟ از همین که این عین خارجه و این مرتبه، اون خارج مرتبه ترتب آثاره و منشأیت آثاره، اما علم مرتبه ترتب آثار و منشأیت آثار نیست. و از همین روی انطباق علم بالمعلوم فل جمله از خواص ضروری علم خواهد بود. و به عبارتی واضح‌تر، حالا دیدین چجوری توضیح میدن، واقعیت علم، واقعیت علم واقعیتی نشان دهنده و بیرون نما یا به عبارتی کاشف از خارج است. یعنی خصلت علم اینه، رو خصلت علمیش تمرکز بکنید. ببینید چون اگر این نباشه، اگر حکایتگری نداشته باشه، میشه شیء اون که سایر الاشیاء. الان این کتابه، خب اینم موبایله، اینم کامپیوتره، اونم صندلیه، اونم کموده، اینا کدومشون میگیم علمشون؟ علم نیست اینا. خب این کمد خارجی علم مگه؟ نه. این الان کیف خارجی مگه علم؟ نه. این کامپیوتر خارجی مگه علم؟ نه. هیچ کدوم از اینا علم نیستن. چرا؟ چون حکایتگری ندارن. ولی همین که شما خصلت حکایتگری رو پذیرفتی، ببینید واقعیت علم واقعیتی نشان دهنده و بیرون نما، یعنی مثل آینه میگم، ببینید چجوری هول میده شما رو. ببینید شما تا میای خودشو ببینی تو رو هول میده تو خارج، میگه من نیستم خارجه. این خصلت. و هم از این رو فرض علمی که کاشف و بیرون نما نباشد فرضی است محال. نمیشه علم باشه بگیم حکایت داره میکنه، داره یه چیزی رو نشون میده، ولی خب این با اون چیزه عرضم خدمتتون که اونو نشون نمیده. اونو یعنی هم بگیم نشون میده، حاکیه علمه، از اون بر میگی نه حکایت هم از چیزی نداره، خارج رو نشون نمیده. خب این که نمیشه که این تناقض میشه. و همچنین فرض علم بیرون نما و کاشف بیداشتن یک مکشوف بیرون از خود فرضی است. نمیشه بگیم این کاشفه، این علمه، این حاکیه، ولی محکی نداشته باشه. این هم دوباره فرضی است محال. یعنی اگه کسی ماهیت علم رو خوب ازم خدمت تحلیل بکنه، هم به این که خارجی هست میرسه، و دو به این میرسه که این علم باید فل جمله با اون مطابق باشه. خب تا اینجا سوالی داری؟ ایشون بعد شروع میکنن اون سوال رو مطرح کردن که خب حالا اگر علم اینه، اگه دقت ببینید شد عرض ذاتی ها، شد لازمه بیان ها، ببینید چجوری من توضیح دادم. خب جناب علامه اگر اینه ما چرا خطا میکنیم؟ اگه شما نمیگید علم اینه، علم یعنی حکایت ذاتیشه، میگه بله، میگه خطای تو حس چیه پس؟ خطای تو علم چیه پس؟ چرا خطا داریم؟ اگه لازمه ذاتیشه، خب این باید ما همیشه برسونه، خطا معنی نداره. این از اشکال. ببینید در اینجا این پرسش پیش می آید، علم که دارای واقعیت می باشد چگونه ممکن است خطا نموده و از معلوم خارج از خود تخلف نماید؟ با اینکه تخلف و اختلاف در مورد علم بسیار است، اکنون برای ما روشن ساختن معنای این سخن به توضیح بیشتری می پردازیم. پس ببینید اونجوری که علامه پای علم وایساد، این سوال خیلی بدیهیه که از دل اون برمیاد. آقا شما اگر علم میگین خاصه و عرضی لازمه، خب این خطاها رو چی کار میکنید؟ این رو شما بیاین برای ما توضیح بدید. ببینید ایشون برای اینکه وارد بحث بشن یه مقدمه ای رو ذکر میکنن. دوباره این سوال رو کجا تکرار میکنن؟ اینجاست که یه خورده ببین جلو از بیان نتیجه گرفته میشود. دوباره پاراگراف 1, 2, 3, 4. حالا به این کتاب هم میشه صفحه بگم بدید. میشه صفحه 181. این 5 جلدی های جاپ شهید متحریم. اینجاست که ببین این دوباره اونجا تکرار میکنه، اینجاست که پرسش گذشته خودنمایی کرده و پیش میآید، اگر چنانچه ما با حواس خود به ماهیت واقعی اشیا نائل میشویم، پس این همه اختلاف و تخلف در حس چیست؟ یعنی ببینید به عبارت دیگه اگر بخوام بگم، علامه برای اینکه این سوال رو خوب بشونه، اولا یه جوری ورود میکنه، بعد دوباره یه جور دیگه ورود میکنه، میبینیم آقا اونجوری هم اگر ورود بکنیم این سوال جا داره. توجه دارید؟ از همه این کلی این که تا اینجا الان خوندیم شد یه مقدمه برای این سوال. دوباره از اینجا شروع میکنه یه سری مقدمات علامه میگن، دوباره میرسه به همین سوال. ولی خب مرحله دومی با این اولی متفاوته، یعنی نحوه ورود و خروج فرق میکنه. خب حالا که این شد، ما ببینیم که این مقدمه دومی که جناب علامه میشنن تا دوباره به اون سوال رو برای ما طرح بکنن چیه. ایشون اولا یه بحثی میکنن راجع به این که علم تقسیم میشه به علم تصوری و علم تصدیقی. اینا رو دیگه خوندین دیگه تو بدایه و نهایه و اینها سروران دیدن، ما خیلی توضیح نمیدم. میگن علم تصدیقی اونیه که مستلزم حکمه، علم تصوری اونه که باهاش حکم نیست. حالا حکم چیه؟ ما آیت شعر اینا رو کاری نداریم، فقط بخونیم این رو، این روشن تا اینجا روشن. علم با تقسیم اولی منقسم است به علم تصوری و تصدیقی. علم تصوری علمی است که مشتمل به حکم نیست، مانند صورت ادراکی انسان تنها، این یک انسان شما تصور کنید، اسب تنها، درخت تنها. علم تصدیقی علمی است که مشتمل به حکم بوده، مانند صورت ادراکی چهار بزرگتر است، امروز پس از دیروز است، انسان هست، درخت هست. روشن است که علم تصدیقی بی علم تصوری صورت پذیر نیست. حالا یه سوالی من اینجا طرح میکنم، این رو بعدا درش شما تأمل میکنید. یه بیانی دارن این حضرات و حضرت جناب آقای بوعلی، نه بوعلی اینا، اینا باب دیگه. آقا این که تصورات مقدمه بر تصدیقات، یعنی اولا ما باید تصور داشته باشیم تا بر پای تصور ما تصدیق بکنیم. اما اگه بخوایم با مکانیزم تحلیلی بیاریم جلو، ها، یعنی اون بحث شهود حسی و اینهایی که بنده توضیح دادم خدمتتون، شهود عقلی و فلان اینها، ما اولش گزاره داریم بعد تصورات داریم، یا اولش تصورات داریم بعد گزاره داریم؟ اینو حالا سواله ها، یعنی روش تأمل کنیم. یعنی علامه الان میگه، میگه بعضی ها میگن که نه اینجوری نیستش. این بیان حضرت علامه نمیگه ها، اون یه بیان خاصیه اینا دارن روانشناسا دارن میگن، منم نمیدونم حقیقتش چیه. یعنی دانشمندان روانشناس تو این کلیات چخچه کردن چی گفتن اونا میخونی عبارت، ولی نمیدونم من حقیقتش جایی هم پیدا نکردم. حالا شما هم تحقیق بکنید ببینید چی میگن اینا، بیاید به ما بگید، ممنون میشم. حاشیه متحری هم فکر کنم متعرض این نشدن، اگه اشتباه نکنم حاشیه های متحری هم متعرض این نشدن که اینا چی هن چجوری. آن راستی اینا هم بگم که ما اول فصل یه حاشیه مبسوط به متحری دارن که ارزش معلومات مقدمه. ما این مقدمه رو انشالله مثل همون بحثی که از آقای متحری گفتیم تو جلسه قبل، این رو انشالله خلاصه من خدمتتون نکاتش رو عرض خواهم کرد. ولی خب اول فصل رو بخونیم، چون به نظرم خود حرف علامه اول با حرف علامه اونس بگیریم بعد بیاییم تو حواشی شهید متحری، برای ما خیلی بهتره. ببینید حالا این رو ببینید دیگه، شما تو حاشیه اگر ببینید نفهمیدیم که اینها چی هنو خلاصه چی هنو چجوری هنو. حالا من اون سوال رو طرح بکنم. ببینید یه بیانی هست، این آقای فلسفه تحلیلی دارم، میگم این شما اول گزاره داری، خب بعد که گزاره داشتی ازش تصور میکشی بیرون. من بگم چجوری. ببینید شما اولین چیزی که تو خارج میبینید تلازه تلای زرد میبینید، بعد وقتی این رو توی ذهن میارید میبینید خب این تلا زرد دیگه. حالا که ببینید شما، یعنی اولا یک تصویری میارید از اون شی، اون تصویر توش خود خوابیده، توش تصور خوابیده، توش تصدیق خوابیده، همه چیزا تو اون شکل خوابیده. ولی میبینید طلای محض رو اولا شما نمیابید، طلا رو میابید با احکامش، انسان رو میابید با احکامش، تندلی رو میابید با احکامش، چوفاج رو میابید با احکامش، من پشتی رو میابید با احکامش، با رنگش، با اندازش، با چیش، با همه اینها، با همون تصویری که میارید. خب حالا ببینید کی به پشتی شما میرسید، همین تصویر رو شما باز میکنید، تحلیل میکنید، پشتیش رو جدا میکنید، رنگش رو جدا میکنید، اندازش رو جدا میکنید، شکلش رو جدا میکنید، جنسش رو جدا میکنید، اینها رو جدا میکنید از این تصویر، درست؟ خب مگه تصدیق چیه؟ ها؟ مگه تصدیق چیه؟ اونی که واقعا اول اون شکلی که آوردیم بعد اینو باز کردیم، اولا به تصور نزدیکتر یا به تصدیق؟ اینو باید روش تأمل کنیم. حتی من حرف خود حکمای خودمون بیشتر میپسندم، یعنی تقریری داره بیان. من خواستم سوال برای شما مطرح بشه، یعنی این رو داشته باشید که اونا اگر یه بیانی شنیدین شما تو فلسفه غرب، استعجال در رد نداشته باشیم، مثلا با این بیان علامه و اینا، آقا این مثلا اون که بوعلی میگه و اینها، که آقا این دچار مشکل میشه، حالا اشکالات مطرح میکنه به این، اون اشکالات چه واسه وارد نباشه، یه جور دیگه ما باید بحث رو طرح بکنیم. خب حالا رأی حال این خیلی ربطی محل بحث اصلی ما نداره. حالا این که حالا این روشن است، حالا تو واسه اینکه میخوای این روشن است، خیلی روشن نیست، باید بحث کرد راجع بهش. از یه زاویه دیگه اگر ما نگاه بکنیم بحث انقدر روشن نیست. از این زاویه که حکمای ما هم میگن خب آقا واضحه دیگه، شما بخواید تصدیق بکنی اول باید جزء اول قضیه، بعد جزء دوم، بعد حکم، چه اون نسبت حکمی بعد حکم. خب ببینید این اگه اینجوری اگه طرح بکنه خب معلومه دیگه، آدم میگه آقا خیلی روشنه که تصور بر تصدیق مقدمه، ولی اونجوری که من طرح کردم الان ببینید اون بیان اینجوری رد نمیشه، این بیان نمیتونه اون رو رد بکنه. خب اینم یک نکته می‌خواستیم عرض بکنم. خب یه فرقی پس شد بین تصور و تصدیق. نکته دومی که علامه میگه، یعنی این مقدمه، تو این مقدمه اینه که بابا ما تصوراتمون یا کلی ان یا جزئی ان. این یک. ثانیاً ما تصوراتمون یا حسی ان یا خیالی ان. حسی کدومه؟ حالا اینو داشته باشید، این تصور واقعا حسیه یا این که علم حضوریه، اینو بعداً جلوتر ما بهش بحث می‌کنیم. حالا شما بگیرید تصور حسی فعلا. اینو ولی بعد بحث می‌کنیم. این واقعا تصوره، یعنی از سنخ علم حصولی علم حسی، یا این که نه از سنخ شهوده، از سنخ ارتباط حقیقی خارجیه. یه چیزی هم علامه اینجا میگه، حالا براتون توضیح میدم. اونو بعد تو عبارت علامه انشالله توضیح میدم. ظهورش اینه که علم حضوریه. حالا اینجاها فعلا شما داشته باشید. حالا به عنوان علم حصولی شما بگیرید، بعد ببینید بریم جلوتر ببینیم علامه چی کارش میکنه. خب میگه ببینید شما سه مرحله علم دارید، یک علم حسی دارید. علم حسی یعنی همین که الان دارم میبینم این کیف و این پرده و بعد این تصوری که از اینها در ذهن من میاد، این تصویری که من الان دارم میبینم، این تصویره بهش میگن علم حسی. این از سنخ مفهومه، این از سنخ علم حصولیه. حالا فعلا اینو بگیرید، این بیان مشار رو بگیرید شما، تو بعدا بریم جلوتر علامه اینو برام باز کن. یه علمی داریم، این علم چیه؟ علم خیالیه. اون چه موقع ایجاد میشه؟ وقتی که ارتباط شما با حس قطع میشه. چشم رو میبندی، اون کیفی که تا الان سمت راست من رو زمین ایستاده بود رو تصور میکنم. این میشه چی؟ این میشه علم خیالی. حالا نکته ای که هست، ادعایی که علامه داره اینه که بابا این سه تا، هم علم خیالی و هم علم کلی، از حس باید در بیان. یعنی همه مفاهیم ما، حالا بیانی داره علامه تا، حالا نمیخوام نقد بکنیم ما، حالا اصلا تو مقام نقد فهم میخوام بدونی شما علامه چجوری توضیح میده. حالا متنایی هم هست از علیرضا، یک دو تا شاید براتون بخونم بعد. ببینید تمام مدرکات ما پایش حسه، همه چیز ما از حس در میاد، حتی معقولات ثانیه فرعون اینا رو توضیح میده علامه. حالا اینجا فعلا میخوام بگم که اولا علم حسیه، علم خیال رو از علم حس میگیریم، علوم کلی رو هم ما از علم حس میگیریم. این بیان علامه اینجاست. بعد حالا شروع میکنن به استدلال آوردن، دو تا دلیل میارن. حالا ببینید اول بخونم این عبارت رو. و نیز علم با تقسیم، ببین اولین تقسیم چی شد؟ تصور علم تصور و تصدیق، دومیش و نیز علم با تقسیم دیگری منقسم میشن به جزئی و کلی. چه اگر قابل انطباق به بیشتر از یک واحد نبوده باشد جزئی است، مانند این گرمی که حس میکنن. این گرمی که دارم حس میکنم، خب این که دارم حس میکنم یه قابل انطباق همین گرمی دیگه، دیگه کی خواست صدق کنه. و این انسانی که میبینم، این شخصی که میبینم، این یه طرف، اگر قابل انطباق به بیشتر از یک فرد بود کلیست، چون مفهوم انسان و مفهوم درخت که به هر انسان و هر درخت مفروضی قابل انطباق. ببینید حالا اینو گفتن علامه، حالا ما یه مدعایی رو مطرح میکنن، سه تا دلیل میارن بلاش. مدعا چیه؟ علم کلی پس از تحقق علم به جزئیات میتواند تحقق پیدا کند. یعنی ما نمیتوانیم مثلا کلی را تصور نماییم مگر اینکه قبلا افراد و جزئیاتی چند از انسان را تصور کرده باشیم. یعنی ما اول باید جزئی چیزی بیاریم، بعد کلی را ازش انتزاع بکنیم. بعد شروع میکنن سه تا دلیل. یه دونه زیرا اگر چنانچه ما میتوانستیم، این دلیل یک. دلیل دو، و اگر چنانچه ما میتوانستیم مفهوم کلی را بی سابقه صورت محسوس تصور درست کنیم، این دلیل دو. دلیل سه گذشته از آنچه گذشت آزمایششان داده این میشه دلیل سه، که توی این سه تا بخش مرحوم علامه طباطبایی میخوان بگن که چرا باید اول جزئیات باشن بعد کلیات باشن. حالا تو برخی از مرحانا شاید بشه خدشه کرد، یعنی برهان نباشه. حالا ببینیم این رو انشالله جلسه آینده. یه نکته ای رو فقط بنده عرض بکنم، اونم این که ببینید من توقع دارم شما بحث کلی و جزئی رو توی بدایه و نهایه حل کرده باشه برای خودتون، و اون چیزی که اون جلسه هم من عرض کردم که آقا کلی یعنی مفهوم به ما و مفهوم همیشه کلیه. چطور؟ گفتم که آقا الان فرد مثلا بنده مثلا اسدالله زاده، خب به ما و اسدالله زاده مفهوم کلی چیه؟ مفهومی که قابل صدق و کثیرینه. خب الان تو خارج اگر هزار تا همین اسدالله زاده باشه با این زمان خاص، با همین مکان خاص، با همین پدر و مادر خاص، با همین همسر خاص، بچه خاص و و و چیزای خاص، این امکان بود که این مفهوم میگه آقا من صدق میکنم. خارج میگه من نمیتونم بیارم. چرا؟ چون تعدد امثال میشه، یعنی مثلا اجتماع مثلای میشه ها، مثلای با هم دیگه جمع میشن، نمیشه که. خب یه چیزی هم زمان دو تا مثل میخوان مثل هم باشن باید فرق داشته باشن، اگه میخوان دو تا باشن باید فرق باشه، اگه میخوان مثل باشن عین هم باشن باید فرق نداشته باشن. این اجتماع مثل تو خارج مونه، ولی مفهوم میگه تو بیاری من صدق میکنم. حالا اینجا مفهوم جزئی رو چجوری درست میکنین اینا رو دیگه باید شما توی بحث‌های چیز دیده باشین، توی بحث هم اتحاد اخلاق المعقول اونجا استاد باید بهتون گفته باشه. حالا روی یه تأملی بکنید ببینید که اگه حله که خب ما اینو نمیپردازیم، ولی خب اگر حل نیست جاش اینجاست، یعنی اگه می‌خواستیم بهانه‌ای بکنیم که به این بحث کلی جزئی بپردازیم جاش اینجاست. حالا روش تأمل کنید، اگر حل شده براتون که ما بیان نمی‌کنیم جلسه بعد، اگه حل نشده جلسه بعد اولش 4 5 دقیقه به این بحث بپردازیم ببینیم که آقا ما بالاخره این جزئیات علم رو چجوری میتونیم تأمین بکنیم، چون واقعا جزئی میابیم ما یعنی میفهمیم بابا اونجا حالا واقعا این مفهوم جزئیه اونم کلیه. ببینید چون بعضا این کتاب که من منتظری دامز الله زحمت کشیدن و نوشتن در باب منطق، ایشون من یادم اون موقع چاپ اولش بود، ایشون اومده بود زیرا مفهوم کلی رو زده بود اونجایی که داشت بحث کلی جزئی، بعد رفته تو قضایا قضیه کلیه و جزئیه شخصیه. خب قضیه شخصیه رو گفته بود آقا اونو بعد قضایای کلیه بحث میکنن. خب بابا اگه مفهوم ها همه کلیان ها، اگه مفهوم ها همه کلیان قضایای شخصی ما نداریم، همه بحثا میشه بحثای علمی. یعنی من الان بحث میکنم که دیروز حسن از خانه به مدرسه آمد، خب این قضیه کلیه دیگه. چرا؟ چون مفهوم موضوعمون کلیه دیگه، کلیه جزئی موضوع دیگه. خوندین اینها رو به موضوع حالا جزئی نگیم، میگیم شخصیه در مقابل جزئیه و کلیه. خب اون موضوعش کلیه تقسیم میشه جزئیه و کلیه، این شخص این جزئیه میشه شخصی. قضیه شخصی مثل جغرافیا تاریخ اینا که خب علم نیستش که، حالا به تعبیر آقایون ها حالا اون علم بگیم جای خودش. اینو تعامل کنید روش ببینید آقا ما مفهوم جزئی رو بنابر مبانی خودمون میتونیم درست کنیم یا نمیتونیم درست بکنیم. اینو تعاملی بکنید. حالا شما فردا جلسه بعد ان شاء الله شنبه خدمتتون باشیم، چه جواب ندن بذارم بعد اینکه علم حضوری رو خوندیم تو ساعت هز اون موقع بگم. حالا تعامل بکنید روش ببینیم که انشالله خدای متعال چی. فقط اشکالا که رسوندم یعنی چجوری مفهوم به ماهو و مفهوم همیشه کلیه، چون همیشه قابلیت صدق بر کسی رو داره. یعنی مفهوم از اون جهت که مفهومه همیشه میگه آقا من صدق بر کسی رو میکنم، تو نمیتونی بیاری آقای خارج پس گردن من نذار. بذار یا باید تعریف کلی رو عوض کنی بگیم آقا چیزی که امتناع صدق بر کثیرین ندارد، یه جور دیگه بگیم اصلا بحث امتناع از خود مفهوم نباشه یه جور دیگه مطرح بکنیم، یا اینکه نه با همین مفهوم با همین تعریف هم ما میتونیم مفهوم کلی و جزئی رو، یعنی مفهوم جزئی دیگه کلی که درست شد اینو هم میتونیم درست بکنیم. حالا انشالله این رو باشه جلسه بعد خدمتتون هست. سوالی فرمایش اگر دارید بفرمایید. فردا میخواستم جبرانی و سلام میگم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فردا میخواستم جبرانی هفته پیشو بذارم بعد